بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. جمله اول آیه 121 سوره مبارکه بقره در حد لازم توضیح داده شد. لطائف مهمی هم در ضمن توضیح جمله اول شنیدید. الذین آتیناهم الکتاب، این جمله اول آیه است. آتیناهم به معنای عطا کردنه. کسی که کتاب رو، یعنی قرآن مجید رو عطا کرده، وجود مقدس حضرت حق، شناخت حضرت حق بر کسی که طالب خیر دنیا و آخرت واجبه. اگر خدا برای انسان مجهول باشه، تا آخر عمر و او رو نشناسه، تهی دست میمونه و به قول قرآن مجید همپای چهار پایانه. معرفت به پروردگار اشرف و اعظم علومه، چرا که موضوع معرفت خداوند مهربانه. جالب اینه که برای اهلش، یعنی اونایی که علاقه دارن، دوست دارن خدا رو بشناسن تا در کنار او خیر دنیا و آخرتشون رو تأمین کنن، شبانه روز 10 بار واجب کرده که صفات او رو در حدی که بشناسنش اول به زبان جاری بکنن و بعد با دل دنبال باطن این صفات برن. نمازهای یومیه 17 رکعت، 10 رکعتش سوره حمد باید خونده بشه، واجبه. ترک حمد نماز رو باطل میکنه و دیگه نماز نماز نیست. شروع سوره مبارکه هم با سه وصف از اوصاف جمال پروردگاره. بسم الله الرحمن الرحیم، تکرار این بسم الله شبانه روز 10 بار تا آخر عمر و فهم الله رحمان و رحیم انسان رو ظرف معرفت خدا میکنه و این معرفت به تدریج گسترده تر هم میشه. خیلی جالبه که مرحوم آیت الله العظما اسد علی نجف آبادی که شاید بیشتر شما اولین بار اسمشو میشنوید، ایشون در 100 سال پیش یقیناً بنا به نگاه اهل فن اعلم علمای شیعه بود. من علتشو نمیدونم، حاضر نشد رساله بده. درسش مرکز اجتماع قوی ترین طلبه ها بوده، چون علمیت درسش بسیار بالا بود و یه حسنی که در کار این انسان کم نظیر بود با داشتن مقام بالای مرجعیت، ولی مرجعیت بی رساله، با داشتن مقام بالای علمی که من احوالاتشو کاملا میدونم، حداقل در 11 رشته علم اعلم علمای زمان خودش. از نظر لباس یه امامه کوچیکی داشت، قبایی رو که می پوشید تا زیر زانوش بود، بلند نبود، عبای معمولی رو دوشش می انداخت. با اون همه مطالعات علمی و درس و طلب پروری که یک خانوم جوانی هم پیشش درس میخوند که اون خانوم جوان رو از نظر علمی به جایی رسوند که فقیه جامع و شرائط شد اون خانوم. ولی حالا چون در احکام فقهیه که مرجع تقلید باید مرد باشه، خوب نشد از این خانوم مردم تقلید بکنن، ولی این خانوم دارای مقام اجتهاد بالایی بود، 40 جلد کتاب علمی هم نوشته، یه تفسیر قرآن داره، یه اخلاق داره، یما آدر و یک کتاب دارای مسائل مربوط به زندگی داره. قبرش در اصفهان زیارتگاه حرم داره، بارگاه داره و در دوره عمرش این خانوم بیش از 10,000 زن و دختر رو در اصفهان تبدیل به زنان با ایمان، با اخلاق فوق العاده کرد. یعنی قدرت تربیت کنندگی این خانوم قوی بود. آخرین شاگردش پارسال از دنیا رفت که او هم یه خانوم عجیبی بود، تألیف داشت، کتاب داشت. شنیده بود من اصفهانم، پیغام داد خیلی آرزو دارم شما رو ببینم. به اون واسطه گفتم ببینید ایشون کی وقت میدن من خدمتشون برسم. یه وقتی رو تعیین کردن، نزدیک 1 ساعتی من پیش این خانوم بودم. با اینکه 102 سالش بود من روشو ندیدم. با اینکه قرآن میگه پیرزن دیگه نامحرم بودن در اومده، کسی صورتشو ببینه، موشو ببینه، عیبی نداره. ولی تربیت قوی این خانوم که آخرین شاگرد خانوم امین بود انقدر قوی بود که برخوردش با من برخورد کاملا با یه نامحرم بود. یعنی در حجاب کامل رو تخت منزلش که بعد 1-2 ماه از اون ملاقات که گذشت قلب ایشون ایستاد. یعنی بعد 100 و چند سال دیگه قلب قدرت زدن نداشت. ولی اون روز که من پیشش بودم بحثای ظریف و جالب علمی مطرح کرد. یعنی یه مولای واقعی بود و این گونه خانوما به بقیه خانوما پیام دارن که شما هم در تربیت، در علم، در اخلاق، در حجاب، در پاکی دامن میتونید به مقامات بالایی برسید. چون خودتونو نمیرسونین، یه عده‌ایتون دنبال آرایش و نمایش خود و بی‌حجابی و رعایت نکردن محرم نامحرم و محور زندگیتون خوشپوشی و خوشخوردن و خوش لذت بردن قیامت نجات نخواهید داشت. چون خودتونو از چارچوب انسانیت در آوردید و رفتید در طایفه چارپایان، اولئک کل انعام. این حرف خداست. این مرد الهی و این مرد بزرگ و این مردی که من همه زندگیشو خوندم، همه حالاتشو خوندم و شخصیتشو خوب میشناسم، با اون همه درگیری علمی و شاگرد پروری و جداگانم درس دادن به اون خانوم، از اول فروردین تا سال دیگه، اول فروردین تا زنده بود 360 روز، 360 بعد از ظهر، 360 شب منبر میرفت. اطراف اصفهانم که دعوتش میکردن زودتر را میافتاد، چون اون وقت ماشین نبود، پیاده میرفت. اگر یقین داشتین مجلسی که 10 شب دعوتش کردن 20 نفر مشتری نداره، منبر میرفت. اگر مجلسی میرفت 5 تا 4 تا بیشتر مشتری نبود، منبر میرفت. یعنی میگفت رابطه داشتن با ابی عبدالله و تبلیغ دین ابی عبدالله بر من واجبه و من نمیتونم این واجب رو یه روز تعطیل بکنم. منبرای بسیار مؤثری هم داشت. یه روزی یه شخصی در نجف آباد اصفهان از ایشون دعوت کرد بره منبر بره. خب روز تعطیل بود، ایشون درس نداشت، 2 ساعت مونده به منبر، پیاده راه افتاد. به خاطر اون لباس و امامه و قناعت در لباس و زهد و تقوا، تو پیاده رو که داشته می رفته در یه خونه باز بود، صاحب خونه وایساده بود دم خونه، نمی شناخ ایشونو، نمی دونست این کوه نوره، کوه علمه، کوه عقله. چون بیشتر ما چشممون در عظمت دیدن به لباسه. حالا یه کسی با 2 تا ماشین ضد گلوله، با 20 تا پاسدار، با 40 تا اسلحه بیاد رد بشه، خیلی برای ما بزرگه، اونی که تو ماشینه. اما اگه یکی بالاتر از او، آگاهتر از او، عالمتر از او، بیناتر از او پیاده بیاد از جلومون رد بشه، تنها هم باشه، لباسش هم معمولی باشه، شاید او به ما سلام بکنه، ما سختمون باشه جواب سلامشو بدیم که آن این کیه؟ چیه؟ صاحب خونه وقتی این قیافه رو دید، این لباس رو دید، اومد جلوش، گاغا من پدرم تازه از دنیا رفت، میای تو این خونه تو اتاق بشینی یه سوره قرآن براش بخونی، 2000 بهت میدم، 2000، 2 تا ریال که الان جوونا نمیدونن 2000 چی چیه. الان اگه 2000 پخش کنن تو ایران هیچی نمیدن، هیچی. اونی که ما میخریدیم 2000، یه دونه سنگک برشته بود در خونمون، الان اون 2000 میدن 1000 تومن. یک قرون میدادیم ما، 4 تا تخم مرغ بهمون میدادن، الان تخم مرغ دونه 30-40 تومنه. ولی با همون پول کم مردم گذشته بسیار پاک و کم گناه زندگی کردن. مردم قانعی بودن. زندانای اون وقت زندانی پولی نداشت. یعنی مردم انقدر تمکار نبودن که خودشونو چنان بدهکار بکنن یه مرتبه چشم وا کنن بینن 2 میلیارد بده کارن، هیچی هم ندارن بدن، حالا باید برن زندان، زن باید بیچاره بشه، بچه باید بی بابا بشه، چون این آقا نمیخواسته اخلاق اسلامی رو داشته باشه، حریص نباشه، قانع باشه. گفت سید میای برو بابای من یه سوره قرآن بخونی 2000 میدم؟ فرمود بله میام. رفت نشست تو اتاق، او حالا برای 2000 قرآن نخون، خوشحال بود که یه کسی یه وقتی براش گذاشت بیاد یه سوره قرآن بخونه. قرآن نازل شده خداست، کلام خداست. یه کسی که سید علی رو، نجف آبادی رو نمیشناسه، میگه بیا قرآن بخون با همه وجود، با اون علمش، خب میره میشنه قرآن میخونه، معراج میره، میره قرآن میخونه با خدا هم صحبت میشه. قرآن خوندن یعنی هم صحبت شدن با پروردگار. بنده شما در 24 ساعت غیر حمدی که میخونیم چقدر دیگه هم صحبت با خدایی؟ این مرد الهی، من اولین باری بودش که فتوای او رو دیدم و قبلی ها رو خبر ندارم چنین فتوایی داشتن، بعدی ها رو خبر ندارم. ایشون به عالمان اصفهان، به منبری های اصفهان، به طلبه های اصفهان می گفت یاد دادن معنای حمد و سوره نماز به مردم واجبه، که مردم یه نماز مجهولی نخونن. میگن بسم الله الرحمن الرحیم، نفهمن بسم الله الرحمن الرحیم چیه، نفهمن الحمدلله رب. واجب بر شما که معانی نمازو میدونید به مردم نمازگزار معانی رو انتقال بدین، خداشناس بشن. خداشناس که شدن دنبال انبیاء خدا میرن، دنبال حلال و حرام خدا میرن، دنبال قرآن خدا میرن. وقتی بفهمن خدا کیه، چه منبعیه و ارتباط با او برای دنیا و آخرتشون چه سودی داره، خب اول باید او رو شناخت. کیه که این قرآن رو نازل کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله، الله. من از هر کدومتون تک تک بپرسم الله یعنی چی، همه میگین خدا. میگیم از کجا میگین خدا؟ میگین تو ترجمه ها دیدیم. از قدیم هر قرآن با ترجمه ای رو که با کنیم تا حالا زیر الله نوشتن خدا، به نام خدا که بخشنده است. هم الله معنیش خدا نیست، هم رحمان معنیش بخشنده نیست، هر دو معنا غلط، اشتباه. لذا من در ترجمه قرآنم که نزدیک 8 میلیون نسخه تا حالا چاپ شده و نزدیک 100 ناشر دارن چاپ میکنن، بسم الله رو اینجوری معنی نکردم، به نام خداوند بخشنده مهربان. الله یعنی چی؟ الله به معنی خدا نیست. الله زیباترین معنا، ظریفترین معنا و بهترین معنا رو در اسماء الهی داره. این معنی اللهه که دارم براتون میگم و شما باید خیلی دقت کنید این معنا رو با دل بگیرین نه با گوش. با گوش که ما خیلی چیزا رو میگیریم، مهم هم نی. قدیمی ها میگفتن تو کله ما دو تا گوش، اگه بخوایم قناعت به گوش بکنیم از یه گوش میشنویم و یه گوش هم فراریش میدیم. راست هم میگفتن. از اول تا حالا پدر در پدر به ما گفتن دروغ حرامه، حتی به زن و بچه تونم دروغ نکن. امیرالمومنین میگه دروغ شوخی و جدیش حرامه. خب ما اینو که شنیدیم، پس چرا دروغ میگیم؟ چون شنیده ما از یه گوش اومده، یه گوش دیگه ریخته بیرون نمونده. که اگر حرام بودن دروغ، حرام بودن غیبت، حرام بودن تهمت، حرام بودن این فحشایی که پخش تو جامعه، که حالا شما اسمشو میذارید فحش خواهر و مادر، اینا حرامه و حدم داره. بچه بچه رو مردم غیبت میکنن، تهمت میزنن، فحش میدن، نمیدونن حرامه؟ نه، چون با گوش شنیدن، کلشونو که تکون دادن، این حرام خدا از اون گوششون ریخته بیرون نمونده. اگر احکام الهی در من بمونه، خب من میشم عامل به احکام الهی. الله یعنی چی؟ اینو باید با دل بگیرید نه با گوش. همونی که میگفتن دل بده به حرفم، دل بده به مطلبم، یعنی نیروی درک انسان. قرآن مجید میگه قلبه نیروی درک، و هم یا ولهم قلوبون لا یفقهون بها. اینا نیروی درک و نیروی فهم دارن اما نمیان بفهمن. نه اینکه آدمای نفهمین، و اینو نمیگه قرآن، میگه مردم میفهمن ولی نمیان بفهمن. با دل باید فهمید که بمونه. الله یعنی ذات مستجمع، مستجمع یعنی جامع، ذات مستجمع جمیع صفات کمال، که هر صفتش هم حدود نداره، چارچوب نداره، بی نهایته. یعنی وقتی میگیم پروردگار ما مهربانه، یعنی مهربانیش بی نهایته، یعنی تموم نمیشه، محدود نیست، جوری نیست که مهربانیشو هزینه کنه بعد به بقیه بگه چیزی دیگه نمونده برید گمشین. اینجوری نیست. خدا رحیمه یعنی صفت رحیمیتش گسترده است و حدم نداره. این دریا ساحل نداره، غفوریش هم ساحل نداره، کریمیش هم ساحل نداره، رحمانیتش هم ساحل نداره، ودود بودنش هم ساحل نداره، قابل و توب بودنش ساحل نداره، غافر و زن بودنش ساحل نداره، ملک بودنش، قدوس بودنش، عزیز بودنش ساحل نداره، ما محدودیم چون مخلوقی. اگر او محدود بود اونم مخلوق بود و تا حالا چند میلیارد سال پیش مرده بود و دیگه عالمی وجود نداشت. محدود ماییم. فرق بین ما و او اینه که هیچی ما شبیه به او نیست. او یه وجود مقدس مافوق تمام موجودات عالم، زمان برای او نیست، مکان برای او نیست، مکان مخلوقشه، زمانم مخلوقشه. زمان او رو در آغوش نگرفته، او بی نهایته. مکان او رو بغل نگرفته، او بی نهایته. این معنی الله. روشن شد قرآنو کی نازل کرده؟ یعنی شما بخواد بفهمید قرآن چیه، باید بدانید که قرآن تجلی جمیع صفات کمال بی نهایت پروردگاره. همینی که خیلی جا وقف مرده هاستا، همینی که خیلی جا محدود به مجالس ختمه با، همینی که بعضی از گداها تو کوچه میشینن وا میکنن میخونن که 2000 گیرشون بیاد، این جور کتاب خدا رو پس کردن از اعظم گناهانه. این جور پس کردن قرآن. پیغمبر یه جمله درباره قرآن دارن توی یه روایت مفصل که این برای من کاملا ملموس شده، یعنی کاملا حالیم شده این جمله، برای این که من خودم به توفیق صاحب قرآن دارم قرآن رو تفسیر میکنم. الان رسیدم به سوره واقعه. نوشته های من از بسم الله سوره هم تا اینجا بالای 12000 صفحه کاغذ آچار شده. شما حالا امشب برو دو تا صفحه بنویس، ببین حالشو داری، حوصله‌شو داری. اما قرآن چنان نیرو به انسان میده، نور میده، انرژی میده که یه طلبه بیشینه 12000 صفحه آچار درباره دقایق و حقایق و لطایف قرآن مطلب بنویسه و بعد این 12000 صفحه بفهمه از قرآن هیچی نتونسته کشف بکنه. این قرآنه. پیغمبر می فرماید لا تحصى عجایبه، شگفتی های این قرآن قابل شمردن نیست. نشین بگو 1, 2, 3, 10 میلیارد، 3 میلیارد، 6 میلیارد. تا قیامت عجایب این کتاب، شگفتی هایی که در دل آیاتشه، قابل شمردن نیست ابدا. فخر رازی که اهل همین منطقه ری بوده، رازی یعنی اهل ری، این عالم سنیه، در قرن هفتم تو همین شهر ری نشسته تفسیر نوشته، 40 جلد تفسیرش. تفسیرش هم عالمانه است، خیلی خودش بچه شابدلزیم بوده ولی خیلی آدم باسوادی بوده. تفسیر عالمانه است. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اولین آیه قرآن، الحمدلله رب العالمین، آیه دوم قرآنه. من چند بار این تفسیر رو زیر و رو کردم، 40 سال دارم، تو الحمدلله رب العالمین یه راهنمایی میکنه، میگه اگر از این ناحیه با این وضع به الحمدلله رب العالمین نگاه بکنید، این آیه‌ای که نصف خطه، یه خط هم نیست، با 1,000,000 معنا در ارتباط. قرآن مال بهش زهراست، فعلا که مال اونجاست، مال مجالس ختمه، فعلا که مال مجالس ختمه. پایین همه قاریان، قاریان که الفاظ قرآن رو قرائت میکنن، تو کدوم جلسه قرآنی کشور حقایق قرآن رو انتقال میدن؟ میان میشینن یه خوش صدای با ادب بزرگوار میخونه، اونایی هم که میشنون یه 200 الله الله و باریک الله میکنن، جلسه تموم میشه. حالا بگو چی از قرآن گیرت اومد؟ پیچ. شما در جلسات قرائت قرآن 5 آیه بخونین، یه دونشو بدین به یه عالم وارد که حقایق آیه رو به مردم انتقال بده. این مرد الهی میگفت تعلیم معانی نماز واجبه، یا یه نماز بسم الله الرحمن الرحیم یک کلمش الله یعنی مستجمع جمیع صفات کمال، الرحمن، رحمان به معنی بخشنده نیست، یعنی وجود مقدسی که مهر او به بندگانش و محبتش به همه موجودات دائمی و همیشگیست. رحیم یعنی وجود مقدس او در پاداش دادن به انسانهای مؤمن دارنده عمل صالح، پاداشش تمومی نداره، همواره است، پیوسته است، همیشگیه. خب یه چنین وجود مقدسی قرآن رو نازل کرده. قرآن امیرالمؤمنین در نهج البلاغه هست، می‌فرماید تجلی خدا بر بندگانشه. اینم قابل بحثه که یه دوستش هم لازمه من تجلی رو براتون بگم، هم از دیدگاه عرفان، هم از دیدگاه فلسفه، هم از دیدگاه سوره مبارکه اعراف که تجلی یعنی خیلی مسئله است. قرآن تجلی پروردگار بر بندگانشه، یعنی قرآن رو ببین خدا رو دیدی، قرآن رو بفهم خدا رو فهمیدی. این معنی جمله اول آیه 121، الذین آتیناهم الکتاب. حالا بعدن بریم سراغ جملات دیگه آیه، یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به والذین کفروا به اولئک هم الخاسرون. این 3 آیه هم فکر کنم 2-3 مارمزون لازمه که بحث بشه و حقایقش در بیاد. خدایا به ما لطف کن، قرآن تو به ما بفهم. خدایا به ما احسان کن، عمل به قرآن مجید و نصیب ما و زن و بچه ها و نسل ما تا قیامت بگردان. نذاشتن این بچه بزرگ بشه تا ابی عبدالله به دنیا نشون بده که اهل قرآن بودن یعنی چی. نذاشتن از 6 ماه رد بشه، گرفتنش، شهیدش کردن، به قتلش رسوندن. اگر مهلت میدادن علی اصغرم در کنار تربیت قرآنی یه هم وزنی مانند علی اکبر میشد، اما نذاشتن. وقتی خانوما گفتن حسین جان بچه بیقراره، بچه دست و پا میزنه، خب معلومه تو اون گرمای 50 درجه دهه عاشورای اول با مهر ما مطابق بوده. یعنی وقتی که ایران مهر بوده، عاشورا که ماه عربیه اتفاق افتاده همزمان با مهر ما. خب مهر گرمه. الان اعلام کردن، من امروز دیدم که بعضی شهرهای ایران همین امروز 38 درجه بوده گرماش. حالا شما این روزا رو ببر کربلا میشه 45 درجه. نه یه بچه‌ای که مادر شیر نداره، غذام که نمیتونه بخوره، بچه 6 ماهه، یا باید شیر بهش بدن یا باید اقلن آب بهش بدن که پژمردگی دراد. نه هیچ کدومش نبود، شیر که نبود چون مادر تشنه بود و گرسنه، آب که نبود بچه بی آب، قنداغ هم نبود تو اون گرما. اگه میگن قنداغه حرف درستی نیست، بچه با یه پیراهن نازک عربی تو گهواره بود. زینب کبرا به ابی عبدالله گفت همش داره دست و پا میزنه مثل یه مرغ سرکنده شده. نگفت به مادرش رباب بگو بچه رو بیاره بده به من، نگفت. اما انگار زبان حال ابی عبدالله به بچه این بود انقدر بیتابی مکن اندر حرم، چون در حرم انقدر مشو بیتاب، چون خجالت میکشم من از رباب. به خواهرش گفت بچه رو بیار. بچه رو بغل گرفت. شما همه تون گل روز رو میشناسید. اول صبح وقتی آدم گل رو با ساقه قیچی میکنه، تا 10 صبح گل رو ساقه راست میمونه، صاف میمونه. اما از 10 به بعد که هوا گرمتر میشه، یواش یواش گل رو شاخه برمیگرده به راست، برمیگرده به چپ، ساقه دیگه نمیتونه گل رو نگرداره. گردن نمیتونه، سر و نگر داره. وقتی رو دست بلندش کرد سر افتاد عقب، تمام گلو رو به روی لشگر قرار گرفت. فقط یک کلمه از قول ابی عبدالله بگم. میدونید چی گفت؟ صدا زد خدایا هر مادری که میخواد بچهشو از شیر بگیره انقدر بهانه براش میاره، سر سینهشو رنگ میکنه، تلخ میکنه، یک کاری میکنه دو سه روز که بچه دیگه از شیر خوردن قطع بشه. اما خدایا بچه من دیگه بهانه نمیخواست، بچه من در یه لحظه تیر سه شعبه از شیر مادر گرفته. پسرم مخفی از چشم زنان دلپریش، میکنم قبر تو را با دست خیش، میگذارم صورتت را روی خاک، تازه خاک آید ندای عشق پاک. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اصلح امورنا، ايد قائدنا، واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.